آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بوریس یلتسین رئیس جمهور سابق روسیه درگذشت. وزیران خارجه اتحادیه اروپا با برقراری تحریم های علیه جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند. 2000 دانشجوی دانشگاه شیراز در اعتراض به اعمال محدودیت در نحوه پوشش و رفت آمد دانشجویان پسر تحسن کردند. سلام شنوندگان عزیز، ساعت 18:30 دقیقه است. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز 3 اردیبهشت ماه سال 1386 خورشیدی، 23 آوریل سال 2007 میلادی است. سعیده هاشمی هستم و در مجله شامگاهی امشب همراه با همکارانم میزبان شما خواهیم بود. اما قبل از هر چیز دعوت میکنم آخرین خبرها تا این ساعت را از همکارم بهروز کارونی بشنوید.
کرملین امروز اعلام کرد که بوریس یلتسین رئیس جمهوری سابق روسیه درگذشته است. به گفته منابع پزشکی علت مرگ بوریس یلتسین که 76 سال داشت و از بیماری قلبی رنج می‌برد، حمله قلبی عنوان شده است. در پی درگذشت رئیس جمهوری سابق روسیه، میخائیل گورباچوف آخرین رئیس جمهوری اتحاد شوروی سابق به خانواده او تسلیت گفت. مشروح این مطلب را در بخش گزارش‌ها خواهید شنید. وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز با برقراری تحریم‌های علیه جمهوری اسلامی ایران به دلیل ادامه فعالیت‌های اتمی‌اش موافقت کردند. بر اساس تصمیم نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ، تحریم‌های مصوب شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران به همراه برخی تنبیه‌های جدید علیه تهران به اجرا درخواهد آمد. قطعنامه‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد تجارت اسلحه و انتقال فناوری‌های حساس به ایران را مشمول تحریم قرار داده است. ضمن آنکه دارایی برخی از شرکت‌ها و اشخاص مرتبط با برنامه‌های موشکی و اتمی مسدود و سفر آنان به کشورهای خارجی ممنوع شده است. همچنین نشست لوکزامبورگ کشورهای عضو اتحادیه اروپا را ملزم کرد اسامی افراد دیگری را نیز به فهرست مصوب شورای امنیت اضافه کند. تجمع 2000 تن از دانشجویان دانشگاه شیراز در اعتراض به اعمال محدودیت در نحوه پوشش و رفت آمد دانشجویان پسر خوابگاهی این دانشگاه امروز برای دومین روز متوالی ادامه یافت. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، دانشجویان دانشگاه شیراز در اعتراض به اعمال قوانین و مقررات جدید در خوابگاه‌های این دانشگاه امروز تجمع کردند و خواستار استعفای رئیس دانشگاه شیراز شدند. مصاحبه را در این مورد در بخش گزارش‌ها خواهید شنید. دفتر تحکیم وحدت ایجاد محدودیت‌های جدید در خوابگاه‌های دانشگاه شیراز را محکوم کرد. علی نیکونسبتی مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت در گفتگو با خبرگزاری کار ایلنا گفت بار دیگر دخالت نابجای مسئولان در مسائل دانشجویی و ایجاد محدودیت‌های سلیقه‌ای بحران دیگری آفرید و دانشگاه شیراز را به عرصه اعتراض دانشجویان تبدیل کرد. به گفته علی نیکونسبتی دفتر تحکیم وحدت معتقد است این محدودیت‌ها با هماهنگی کامل رئیس جمهوری و وزیر علوم برقرار شده است. ویکتور یوشچنکو رئیس جمهوری و ویکتور یانوکوویچ نخست وزیر اوکراین امروز به منظور تلاش برای حل بحران قانون اساسی این کشور با یکدیگر دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این دیدار در شرایطی انجام شد که هزاران نفر از هواداران رئیس جمهوری و نخست وزیر اوکراین در کیف پایتخت این کشور تظاهرات کردند. همزمان دادگاه قانون اساسی اوکراین امروز به شکایات نمایندگان رئیس جمهوری و نخست وزیر این کشور رسیدگی کرد. آقای یانوکوویچ با حمایت اکثریت نمایندگان اوکراین حکم آقای یوشچنکو را برای انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات جدید زودرس در این کشور رد کرده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران را غیرقانونی نامید. وی در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی اسپانیا در پاسخ به سوالی درباره صدور قطعنامه‌های شورای امنیت علیه فعالیت‌های هسته‌ای تهران گفت ایران برای احقاق حقوق خود می‌ایستد و اگر شورای امنیت یک تصمیم غیرقانونی بگیرد هیچ ملتی حق ندارد آن را بپذیرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران افزود شورای امنیت با تأثیرپذیری از برخی قدرت‌های زورگو حق قانونی ملت‌ها را ضایع می‌کند. وی همچنین خواستار اصلاح آنچه که آن را تصمیمات غیرقانونی شورای امنیت خواند شد.
با تشکر از بهروز کارونی که آخرین خبرها تا این ساعت را به آگاهی ما رساند، اما در این مجله شامگاهی از این جمله می‌شنویم. گزارشی از درگذشت بوریس یلسین نخستین رئیس جمهوری روسیه. مذاکره وزیر دفاع آمریکا با مقامات روس در مورد سپر دفاع ضد موشکی در اروپا. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه برای دو کاندیدای باقی مانده کلید خورد. فردا خاویر سولانا مسئول سیاست‌گذاری اتحادیه اروپا با علی لاریجانی رئیس هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران ملاقات خواهد کرد. و گزارشی از تجمع دانشجویان در اعتراض به اعمال محدودیت در نحوه پوشش و رفت آمد دانشجویان، این بار در مورد دانشجویان پسر. با رادیو فردا بمانید. بوریس یلسین نخستین رئیس جمهوری فدراسیون روسیه یا جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع روز دوشنبه امروز در سن 67 سالگی به علت سکته قلبی درگذشت. حمید فاطمی نگاهی دارد به زندگی نامه او.
بوریس یلسین در اول فوریه سال 1931 در شهر سیوردلوفسک یا یکاترینبورگ فعلی زاده شد. او از سال 1955 تا 1968 در نقاط مختلف مسئول پروژه‌های گوناگون ساختمانی بود و در سال 1961 به حزب کمونیست شوروی پیوست و 15 سال بعد به ریاست کمیته حزب کمونیست سیوردلوفسک رسید و در این سمت بود که با میخائیل گورباچوف آشنا شد. هنگامی که گورباچوف در سال 1985 به قدرت رسید، یلسین را برای اصلاحات و رفع فساد در حزب کمونیست مسکو برگزید و او را به عضویت دفتر سیاسی حزب کمونیست شوروی یا پولیت بورو منصوب کرد، عضویت بدون حق رأی. یلسین که به عنوان اصلاحگری کاربر شهرت یافته بود، به زودی از کندی روند پرسترویکا یا اصلاحات در شوروی خسته شد و با انتقاد از محافظه‌کاری حزب کمونیست و حتی با انتقاد از خود گورباچوف از ریاست حزب در سال 1987 و از دفتر سیاسی در سال 1988 استعفا داد. او در مسکو از محبوبیت فراوان برخوردار بود و در سال 1989 به ریاست پارلمان شوروی انتخاب شد و یک سال بعد به کلی از حزب کمونیست استعفا داد. یلسین در سال 1991 به ریاست جمهوری فدرال سوسیالیستی روسیه انتخاب شد، نخستین انتخاب آزادانه یک رئیس جمهوری در تاریخ روسیه. در جریان کودتای کمونیست‌های افراطی علیه گورباچوف در اوت سال 1991 که گورباچوف را در ویلای تابستانیش تحت نظر و توقیف قرار دادند، یلسین جایگاه تاریخی خود را یافت. وی رهبری مخالفان کودتا را بر عهده گرفت و با گردآوری طرفدارانش در مسکو خواستار بازگشت گورباچوف شد. اما با وجود بازگشت گورباچوف به مسکو، مرکز ثقل قدرت در روسیه دیگر تغییر کرده بود. بوریس یلسین به مذاکره با رهبران جمهوری‌های شوروی اوکراین و بلاروس پرداخت تا جایگزینی برای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ایجاد شود و هنگامی که در 8 دسامبر سال 1991 اتحاد جماهیر شوروی جای خود را به کشورهای مستقل مشترک المنافع سپرد، یلسین ماجرا را به جورج بوش پدر رئیس جمهوری وقت آمریکا زودتر از گورباچوف خبر داد. در 25 دسامبر 1991 گورباچوف از ریاست جمهوری شوروی که دیگر وجود خارجی نداشت استعفا داد. یلسین علی‌رغم عدم موفقیت‌های اقتصادی در انتخابات بعدی ریاست جمهوری در سال 1996 نیز پیروز شد، اما در همین سال مورد جراحی سنگین قلب قرار گرفت. در دوره دوم ریاست جمهوری او، ادامه مشکلات اقتصادی و بیماری وی باعث شد که در سال نو میلادی 1999 به طور غافلگیرانه از سمت خود استعفا کند و نخست وزیر وقت ولادیمیر پوتین را به سمت کفیل ریاست جمهوری منصوب نماید.
بوریس یلسین نخستین رئیس جمهوری فدراسیون روسیه امروز درگذشت. حمید فاطمی نگاهی داشت به 76 سال زندگی این سیاستمدار روس. رابرت گیس وزیر دفاع ایالات متحده به روسیه سفر کرده است تا با مقام‌های این کشور در مورد سپر دفاع ضد موشکی که بناست در کشورهای جمهوری چک و لهستان نصب شود گفتگو کند. تو ماجا تاه باز گزارش می‌دهد.
رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده امروز در روسیه تلاش می‌کند به مسکو این اطمینان را بدهد که سپر دفاع ضد موشکی احتمالی در اروپا هیچ خطری را متوجه این کشور نخواهد کرد. نخستین موضوع گفتگو میان وزیران دفاع دو کشور فدراسیون روسیه و ایالات متحده سپر دفاع ضد موشکی است. سیستم دفاعی که برای جلوگیری از حمله‌های احتمالی موشکی از جمله از سوی ایران یا کره شمالی در مرکز اروپا نصب می‌شود. سپر دفاع ضد موشکی حساسیت‌های بسیاری را در مسکو برانگیخته است. آناتولی سرجیوکوف، وزیر دفاع روسیه، امروز در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی با همتای آمریکایی خود از این نگرانی‌ها گفت.
برای ما بسیار مهم است تا با ایالات متحده در مورد برنامه این کشور برای کارگزاری موشک‌های بالستیک میانقاره‌ای که کلاهک هسته‌ای هم نمی‌کنند گفتگو کنیم. ما در مورد این مسئله نگرانی‌هایی داریم، چرا که این موشک‌ها اگر مورد استفاده قرار گیرند، گذرگاه آنها جایی بسیار نزدیک به مرز روسیه خواهد بود.
رابرت گیتس امروز برای این نکته که پیشتر نیز مقام‌های آمریکایی از آن گفتند تأکید کرد که سپر دفاع ضد موشکی علیه روسیه نیست و هیچ یک از موشک‌های آن نیز به سوی روسیه نشانه گرفته نمی‌شوند. آقای گیتس گفت این سیستم دفاعی تنها برای جلوگیری از یک حمله احتمالی از خاورمیانه یا آسیای جنوب شرقی کار گذاشته می‌شود. اما نگرانی مقام‌های روسی بنابر گفته‌های آنها برگرفته از اتفاقات مشابهی است که در زمان جنگ سرد رخ دادند. جنرال کنستانتین توتسکی، سفیر روسیه در پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، 19 آوریل پس از دیدار مقام‌های ناتو و روسیه بر این مسئله تأکید کرد.
ما نمی‌توانیم به راحتی این مسئله را بپذیریم. برای اولین بار پس از جنگ سرد ما با آرایش نظامی مشابهی روبرو هستیم و ما مخالف این مسئله ایم تا تصمیم‌های شبیه به این یک جانبه گرفته شوند.
رابرت گیتس امروز همچنین با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار خواهد کرد و از آنجا برای ادامه گفتگوها در مورد سپر دفاع ضد موشکی راهی ورشو پایتخت لهستان می شود.
مذاکره وزیر دفاع آمریکا با مقامات روس در مورد سپر دفاع ضد موشکی در اروپا گزارشی بود که از توماج تاهباز شنیدیم. اما نیکولا سرکوزی نامزد حزب محافظه‌کار جنبش اتحاد مردمی و سگولن رویال نام کاندیدای حزب سوسیالیست‌ها دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه را با امید جذب آراء نامزدهای بازنده آغاز کردند. انتخابات دور دوم ششم ماه می برگزار می‌شود. آرش البرزی گزارش می‌دهد.
نیکولا سرکوزی نامزد حزب محافظه‌کار جنبش اتحاد مردمی و سگولن رویال کاندیدای حزب سوسیالیست‌ها دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه را با امید جذب آرای نامزدهای بازنده آغاز کردند. به نوشته بسیاری از روزنامه‌های فرانسه، از روز دوشنبه آقای سرکوزی و خانم رویال دوئل جدیدی را آغاز می‌کنند و این نبرد انتخاباتی تا دور دوم انتخابات در ششم ماه می ادامه خواهد داشت. این دو نفر یک بار نیز در اوایل ماه می در مناظره تلویزیونی در مقابل یکدیگر قرار خواهند گرفت. آقای سرکوزی و خانم رویال به ترتیب با کسب 31 و 25 درصد آرا امیدوارند تا رأی بازندگان دیگر را در دور دوم نصیب خود کنند. در این میان 6 میلیون نفری که به فرانسوا بایرو کاندیدای میانه روی اتحاد برای دموکراسی فرانسه یا UDF رأی دادند می توانند نقش داور را بین آقای سرکوزی و خانم رویال ایفا کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه سگولن رویال مدت کوتاهی پس از اعلام نتایج گفت که فرانسوی ها در مقابل انتخاب دو پروژه مختلف برای جامعه فرانسه قرار گرفتند. به گفته کاندیدای سوسیالیست ما میخواییم ارزش های انسانی را به ارزش های بازار سهام پیروز کنیم. نیکولا سرکوزی نیز در سخنرانی خود پس از اعلام نتایج انتخابات گفت که به خانم رویال احترام میگذارد و مکنون مردم فرانسه در مقابل دو پروژه متفاوت قرار گرفتند. وی گفت که فرانسه برای همه فرانسوی هاست و ضعیفان جامعه نیز باید حمایت شوند. به گزارش خبرگزاری ها تخمین زده می شود که 85 درصد مردم در انتخابات امسال ریاست جمهوری در فرانسه شرکت کردند که این در نوع خود در تاریخ سیاسی 40 ساله اخیر فرانسه رکوردی محسوب می شود.
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه برای دو کاندیدای باقی مانده امروز کلید خورد. گزارشی بود که از آرش البرزی شنیدیم.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 18:44 دقیقه است به وقت تهران. امروز خاویر سولانا مسئول سیاستگذاری اتحادیه اروپا گفت قرار است روز چهارشنبه فردا با علی لاریجانی رئیس هیئت مذاکرات هسته‌ای و دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی مذاکره کند. اما این سوال مطرح است که اگر ایران در موضع خود دائر بر ادامه غنی‌سازی اورانیوم تغییری نداده و غرب هم قبل از هر مذاکره خواهان تعلیق این برنامه است، این ملاقات
با چه هدفی انجام می‌گیرد. فریبا مودت در این مورد گزارش می‌دهد.
هرچند آقای سولانا به جزئیات این ملاقات اشاره نکرد، اما خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که این گردهمایی در آنکارا صورت خواهد گرفت و آقای سولانا به نمایندگی از اعضای دائمی شورای امنیت یعنی فرانسه، بریتانیا، روسیه، آمریکا، چین و نیز آلمان با آقای لاریجانی به گفتگو خواهد نشست. ساعتی پیش در گفتگو با دکتر شهرام چوبین، رئیس بخش پژوهش انستیتو تحقیقات استراتژیک در ژنو، از او پرسیدم با توجه به اینکه ایران همچنان بر موضع خود دائر بر ادامه برنامه‌های غنی‌سازی اصرار می‌ورزد و موضع اروپا و غرب هم در این ارتباط عوض نشده، آقای سولانا و آقای لاریجانی چه چیز برای گفتگو خواهند داشت؟ دکتر چوبین:
فکر می‌کنم در چارچوبی وسیع‌تر ایالات متحده می‌خواهد با ایران وارد تعامل شود. پس فی دیگر ایران بعد از دو قطعنامه تحریمی شورای امنیت متوجه شده که به مهلکه افتاده که بیرون آمدن از آن میتواند دشوار باشد و بنابراین هدف این اعلامیه ناپخته که به غنی‌سازی در سطح صنعتی دست یافتند این بود که به غرب نشان دهند که ما این قابلیت را داریم و این حداقل را میخواهیم. اگر طرف سومی مثل ترکیه بتواند اروپا را متقاعد کند که با سطحی از غنی‌سازی در ایران موافقت کند، شاید اروپا بتواند آمریکا را قانع کند که این مقدار غنی‌سازی را بپذیرد و از این توافق در زمینه مذاکرات منطقه‌ای و عراق استفاده کرد.
در این میان کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا گفته است که منظور دستگاه رهبری بوش از تغییر رژیم نه سرنگونی آن بلکه تغییر در برخورد حکومت جمهوری اسلامی به مسائل بوده است. این سوال مطرح می شود که آیا آمریکا نظر سختگیرانه خود را به جمهوری اسلامی تعدیل بخشیده است و آماده است حداقل تا حدی فعالیت‌های هسته‌ای ایران را در کنار سایر مسائل بپذیرد و آیا این عامل ملاقات میان آقای سولانا و آقای لاریجانی است؟ دکتر چوبین:
از تابستان گذشته و جنگ حزب الله با اسرائیل تا کنون ایالات متحده احساس می‌کند که حزب الله، حماس و ایران تقویت شدند. از آن گذشته به دنبال گزارش بیکر همیلتون که در آن از آقای بوش خواسته شده ایران و سوریه را در مذاکرات شرکت دهد، دستگاه رهبری ایالات متحده احساس می‌کند که هرچند باید با ایران و سوریه وارد تعامل شود، اما باید این اقدام از موضع قدرت صورت گیرد. بنابراین آمریکا ضمن تقویت حضورش در منطقه اکنون احساس می‌کند که می‌تواند از خود در مقابل ایران انعطاف نشان دهد و با آن مذاکره کند. امری که یک سال پیش غیر ممکن بود.
و ایران هم با سرسختی بر روی برنامه‌های غنی‌سازی‌اش و اینکه در چند هفته اخیر کراراً از گسترش این برنامه‌ها سخن گفته، سعی در تقویت موضع خود داشته است. اما همه ناظرین و کارشناسان معتقد نیستند که ایران حقیقتاً به این سطح از توانایی هسته‌ای دست یافته است. بنابراین آیا ایران در ارتباط با قابلیت غنی‌سازی‌اش بلوف می‌زند؟
That's a very good question. They are bluffing. Clearly they don't have 3000 centrifuges working. They may have something like 1000 and how long they will work.
سوال بسیار خوبی است. روشن است که ایران بلوف می‌زند. روشن است که ایران 3000 دستگاه گریز از مرکز ندارد. حدود 1000 دستگاه دارند که معلوم نیست چقدر کار می‌کنند. آیا ایران می‌تواند آنقدر که باید از آنها بهره برداری کند؟ و باز هم روشن است که ایران ادعای داشتن آن قابلیتی را می‌کند که ندارد، اما می‌تواند سرانجام به آن دست بیابد. نکته اصلی این است که آیا ایران می‌تواند ظرف چند سال آینده تبدیل به یک قدرت اتمی شود و آیا روش‌های دیپلماتیک می‌توانند تا آن هنگام ایران را از این مسیر منحرف کنند؟ بنابراین اینکه واقعیت توانایی ایران در چه حد است بسیار بسیار مهم است.
در هر حال روز چهارشنبه روشن خواهد شد که شانس برقراری تعاملی واقعی با ایران تا چه حد است.
گفتگوی فریبا مودت را با دکتر شهرام چوبین، رئیس بخش پژوهش انستیتو مطالعات ژنو شنیدیم. گذرنامه پریناز عزیما، نازی عزیما، همکار رادیو فردا که به ایران رفته همچنان در توقیف است و خانم عزیما اجازه خروج از خاک این کشور را ندارد. اما در آخرین گفتگویی که محمد حسین آقاسی، یکی از وکیلان نازی عزیما، با بازپرس پرونده او داشته، با این پاسخ روبرو شده است که گذرنامه خانم عزیما برای مدتی طولانی در توقیف باقی خواهد ماند. توماج تاهباز در این مورد و در مورد تحولات اخیر پرونده خانم عزیما با محمد حسین آقاسی گفتگو کرده است که با هم میشنویم.
امروز برای پیگیری پرونده به داستروی انقلاب امور امنیتی مراجعه کردم. برای این قسمت از داستروی انقلاب یک شعبه ویژه بازپرسی و یک شعبه ویژه دادیاری تشکیل شده. پرونده خانم عزیما در شعبه بازپرسی است. وقتی که من مطالبم رو عنوان کردم و انتظار داشتم که به هر حال توصیه‌ها و توقعاتی که در جلسه پیش مطرح کرده بودم برآورده بشه، متاسفانه بازپرس پرونده اظهار کرد که به هیچ وجه امکان هیچ گونه مساعدتی در خصوص خانم وجود نداره و پروندهشون تحت رسیدگی هست. من ازشون خواهش کردم که به من اعلام بکنه که چه تام متوجه ایشون هست و تا کی باید به هر حال ایشون در ایران متوقف باشن. آقای بازپرس معتقد بودن که ایشون به این زودی‌ها کار انجام نخواهد شد و حداقل یکی دو سالی با خانم عزیما کار دارن.
منظورشون آقای آقاسی از این که یکی دو سالی خانم عزیما کار دارن چی بود؟ یعنی میخوان پاسپورت ایشون رو ندن؟
بله دقیقاً همینه. این همین رو می‌خواستم به عرضتون برسونم که ببینید وقتی که یک کسی متهم به ارتکاب جرمی میشه توسط داسترا، باید بلافاصله به او تقدیم اتهام بشه و از او تحقیقات بشه، ازش وثیقه‌ای بگیرن و او آزاد هست تا هر زمانی که دعوتش بکنن مکلف برگرده به استناد اون وثیقه‌ای که در اختیار داسترا هستش. اما اگر کسی رو بدون اینکه ازش تحقیقاتی بشه صرفاً گذرنامه‌اش رو بگیرن، به این ترتیب نظرش اینه که او رو تحت فشار قرار بدن و مانع از خروج ایشون استادشن. در اینجا هم هدف اصلی نگهداری خانم عزیما در ایران هست و نه رسیدگی به پرونده اتهامی احتمالی ایشون.
نگه داشتن گذرنامه دقیقاً در مورد چه افرادی صورت میگیره؟ آیا در مورد خانم عزیما اصلا مجاز هست؟
در مورد افرادی فقط استفاده میشه که در واقع در خارج از کشور مرتکب جرائمی از قبیل کلاهبرداری و یا تکدیگری یا اعمالی که موجب حق حیثیت ایرانی میشه. فقط در این موارد امکان داره که گذرنامه کسی رو بهش ندن و مانع از خروجش بشن. در رابطه با خانم عزیما به هیچ وجه موقعیت قانونی برای نگهداری گذرنامه ایشون و یا نگهداری ایشون در داخل کشور وجود نداره.
و ما در شرایط فعلی و با اتفاقات پیش آمده از نازی عزیما پرسیده ایم چه تصمیمی گرفته است.
بعد از مطرح شدن جریان ممنوع خروج شدن من و اینکه مقامات به من هیچ جوابی نمیدادن و فقط میگفتن صبر کنین، منتظر باشین، معلوم نیست تا کی، سفارت سوئیس که حافظ منافع آمریکا در ایران هست با من تماس گرفت، به خاطر اینکه من تابعیت دوگانه دارم، ایران و آمریکا. با من تماس گرفتن و گفتن که هر مشکلی دارم و هر مسئله‌ای دارم با اونها مطرح کنم. من به اونها جواب دادم، بعد از مشورت با وکیلم به اونها گفتم که ما تصمیم داریم که مسئله رو با خود دولت ایران حل بکنیم و تا جایی که امکان داشته باشه نیازی به در حال رجوع یا پادرمیانی یه سفارت دیگه نیست، ولی باید ببینیم که مقامات ایران به ما چه جواب میدن. سرانجام امروز وکیل من به من خبر داد که اونها گفتن که من باید فکر گرفتن پاسپورت رو از سرم بیرون کنم و گفتن که برم با هر کسی که میخوان تماس بگیرن. یه چنین جوابی دادم. این بود که به هر حال منم تصمیم گرفتم با سفارت سوئیس تماس بگیرم و با اونها مسئله رو مطرح کنم تا از طریق قانونی و از طریق حقوقی که دارم به عنوان یک شهروند ایرانی و هم آمریکایی این مسئله رو ببینیم که آیا میتونیم حل بکنیم یا نه.
گذرنامه خانم عزیما همکار رادیو فردا برای مدتی طولانی در توقیف باقی خواهند بود. گزارشی بود که از توماج تاهباز شنیدیم. اما خبرگزاری کار امروز دوشنبه گزارش داد که حدود 2000 دانشجوی دانشگاه شیراز در پی اعمال مقررات جدید در خوابگاه‌های این دانشگاه شب گذشته و امروز اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند. بهروز کارونی از یکی از دانشجویان حاضر در این تجمع در خصوص دلیل اعتراض این 2000 دانشجو پرسیده است.
محدودیت اعمال شده یک سری محدودیت های سنفی هست. شروع قضیه با این از یه اتفاق افتاد که در قضیه سری محدودیت روی نحره پوشش دانشان در خوابگاه اعمال شده. به ساعت عبور و مرور نگهبان های خوابگاه حق دارن به حریم خصوصی دانشجو تجاوز بکنن. هر زمانی که خواستن میتونن به داخل خوابگاه دانشجو مراجعه بکنن و اونجا مورد بازبینی قرار بدن. اینها شروع اعتراضات دانشجو بود، ولی اعتراضات کنن به اعتراضات صنفی کشیده شد. اعتراضات صنفی نسبت به مسائل آموزشی، مسائل سلف سرویس دانشگاه، کلیه مسائلی که ما توی دانشگاه باش مواجه هستیم. الان اعتراضات فراتر از اون حدی رفته که در حقیقت میشه گفت باهاش شروع شده.
این دانشجو در پاسخ به این پرسش که اعتراض صنفی دانشجویان چه زمانی آغاز شد میگوید:
شب گذشته از ساعت 10 دانشجویان اعتراض داشتن نسبت به مسائل تا ساعت 3 بامداد. 12 اروپ رئیس دانشگاه در جمع دانشجویان حاضر شدند. ما تا ما پاسخهای منطقی دریافت نکردیم. به همین جهت این اعتراضاتی که داشتیم که کاملا هم خود جوش بود، کاملا هم سنتی، امروز ساعت 10 دوباره پیگیری شد و الان بعد از گذشت حدود 6 ساعت مسئولین دانشگاه در بین دانشجویان حاضر شدند و دارن نسبت به تک تک موارد پاسخگویی میکنند.
این دانشجوی دانشگاه شیراز میگوید دانشجویان 11 خواسته را تهیه کرده و خواستار تحقق آنها هستند. به گفته وی آزادسازی تمامی فعالیت‌های فرهنگی، صنفی، اجتماعی و سیاسی، بهبود وضعیت نابسامان علمی دانشگاه و افزایش امکانات پژوهشی، بهبود ناوگان حمل و نقل و 24 ساعته شدن کتابخانه‌های دانشگاه از دیگر خواسته‌های دانشجویان است. ضمن اینکه آنها خواستار اصلاح نحوه برخورد دستگاه‌های نظارتی مانند حراست، کمیته انضباطی و انتظامات و همچنین حفظ حریم خوابگاه دانشجویان دختر توسط این دستگاه‌ها هستند. این دانشجو در مورد پاسخ مقام‌های دانشگاه به خواسته‌های صنفی دانشجویان می‌گوید آنان گفته‌اند این خواسته‌ها را قبول ندارند و می‌گویند اعتراض صنفی دانشجویان بی‌مورد بوده و فضای دانشگاه را متشنج کرده است. وی بر تصمیم دانشجویان بر پیگیری خواسته هایشان تاکید دارد و میگوید
والا در سطح محقق نشدن خواسته های عملی هست. ما نه خواسته سیاسی مطرح کردیم، نه خواسته غیر معقولی مطرح کردیم. یک سری خواسته های معقول سنفی بوده. هیچ کار سیاسی، هیچ سیاسی کاری پشت قضیه نیست. این خواسته حد عملی ما تا رسیدن به خواسته هامون سعی میکنیم که پیگیری بکنیم.
در همین حال به گزارش خبرگزاری کار ایلنا، دفتر تحکیم وحدت ایجاد محدودیت‌های جدید در خوابگاه‌های دانشگاه شیراز را محکوم کرد. علی نیکو نسبتی، مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت گفت متاسفانه مسئولان وزارت علوم به جای رسیدگی به امور آموزشی، پژوهشی و رفاهی دانشگاه‌ها تمام وقت خود را صرف ایجاد محدودیت و دخالت نابجا در مسائل دانشجویی می‌کنند.
مهروز کارونی گزارش می‌داد. اما آیا دولت می‌تواند قانون سهمیه بندی بنزین را از اول خرداد ماه اجرا کند؟ این پرسشی است که این روزها در ایران مطرح است. دولت میگوید هنوز تصمیم نهایی خود را در این مورد نگرفته است. در این مورد بیشتر از فریدون زرنگار میشنویم.
در حالی که کمتر از یک ماه بیشتر به تاریخ آغاز اجرای سهمیه بندی بنزین نمانده است، شورای اطلاع رسانی دولت امروز دوشنبه اعلام کرد تاکنون هیچ جمع بندی در مورد تعیین سهمیه بندی ماهانه خودروهای شخصی و تعیین قیمت بنزین مازاد بر سهمیه در دولت صورت نگرفته است. خبرگزاری فارس امروز در خبری اعلام کرده بود که بر اساس آخرین پیشنهادها به دولت سهمیه ماهانه خودروهای شخصی 100 لیتر در ماه با نرخ 100 تومان و قیمت بنزین مازاد بر سهمیه 300 تومان تعیین شده است. به گفته کمال دانشیار رئیس کمیسیون انرژی مجلس در دولت چند گزینه مورد بحث است. یکی ارائه بنزین در قالب سهمیه‌های تعیین شده بدون فروش آزاد، گزینه دیگر ارائه بنزین به قیمت تمام شده با احتساب هزینه حمل تا جایگاه و سرانجام گزینه سوم که بر اساس آن بنزین به قیمت 300 تومان عرضه می شود و دولت مابقی هزینه آن را تا قیمت تمام شده یارانه می دهد. ظاهرا در دولت هنوز هیچ تصوری از چگونگی اجرای مصوبه قانونی برای سهمیه بندی بنزین وجود ندارد، به طوری که هنوز معلوم نیست که خودروهای شخصی و کرایه‌ای هر کدام چه سهمیه‌ای دریافت خواهند کرد. همین بی‌برنامگی زمینه را برای ارائه پیشنهادهای گوناگون فراهم کرده است. یک نماینده مجلس پیشنهاد کرده است غیر از بنزین 100 تومانی که از طریق سهمیه بندی توزیع می‌شود، برای مازاد مصرف هم باید دو نرخ 200 تا 250 تومان تعیین شود و افزون بر این قیمتی سوم بر اساس قیمت تمام شده به اضافه درصدی سود برای دولت تعیین شود. این نماینده مجلس از جمله مزایای اجرای طرح خود برای سهمیه بندی بنزین را جلوگیری از قاچاق بنزین و یا هدر دادن آن می‌داند. مجلس شورای اسلامی در 16 اسفند ماه گذشته بهای بنزین را از لیتری 80 تومان به لیتری 100 تومان افزایش و به عرضه بنزین بر اساس سهمیه بندی رأی داد. نمایندگان مجلس دولت را موظف کردند که حداکثر از اول خرداد ماه آینده بنزین را به صورت سهمیه بندی و با اولویت استفاده از کارت هوشمند به بهای لیتری 100 تومان عرضه کند. واردات بنزین بار مالی سنگینی را به دوش دولت می‌گذارد. دولت در سال 1385 بیشتر از 5 میلیارد دلار برای واردات بنزین پرداخت کرد و امسال نیز 2 میلیارد و 500 میلیون دلار برای آن اختصاص داده است. با این حال پیش بینی می‌شود به دلیل مصرف بیش از اندازه بنزین این مبلغ تنها برای نیمی از بنزین وارداتی کفایت کند.
گزارشی بود که از فریدون زرنگار شنیدیم، اما تا ثانیه های دیگر بخش دوم مجله شامگاهی امشب را پی میگیریم.
این رادیو فرداست.
به بخش دوم مجله شامگاهی امشب خوش آمدید. در این بخش هم گزارش های متنوعی همکارانم برای شما فراهم آوردند، اما قبل از هر چیز از شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرها تا این ساعت از همکارم بهروز کارونی توجه فرمایید.
کرملین امروز اعلام کرد بوریس یلتسین رئیس جمهوری سابق روسیه درگذشته است. به گفته منابع پزشکی علت مرگ بوریس یلتسین که 76 سال داشت و از بیماری قلبی رنج می برد حمله قلبی عنوان شده است. تجمع 2000 تن از دانشجویان دانشگاه شیراز در اعتراض به اعمال محدودیت در نحوه پوشش و رفت آمد دانشجویان پسر خوابگاهی این دانشگاه امروز نیز برای دومین روز متوالی ادامه یافت. دفتر تحکیم وحدت ایجاد محدودیت‌های جدید در خوابگاه‌های دانشگاه شیراز را محکوم کرد. علی نیکونسبتی مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت معتقد است این محدودیت‌ها با هماهنگی کامل رئیس جمهوری و وزیر علوم برقرار شده است. خبرگزاری کار ایلنا امروز گزارش داد که شرکت کنندگان در اولین کنگره جهانی تربیت کودکان در صلح که در شهر آلباسته اسپانیا برگزار شد با یک دقیقه سکوت همراهی و همبستگی خود را با معلمان ایران اعلام کردند. در این کنگره بیش از 1200 معلم از کشورهای مختلف حضور داشتند. گزارش از ایران حکایت از آن دارد که هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق روز چهارشنبه برای انجام دیداری دو روزه به تهران می رود. خبرگزاری فارس به نقل از سفارت عراق در تهران نوشت آقای زیباری در سفر خود از ایران خواهد خواست تا در نشست بین المللی شرم الشیخ مصر که به چگونگی پایان دادن به جنگ در عراق اختصاص دارد شرکت کند. این نشست بین المللی روز 11 اردیبهشت آغاز به کار می کند و 14 اردیبهشت پایان خواهد یافت. انتظار می رود 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به همراه ترکیه و سوریه در این نشست شرکت کنند. 38 غیر نظامی امروز در انفجارهای انتحاری که در 4 شهر عراق به وقوع پیوست کشته شدند. به گزارش خبرگزاری ها پلیس عراق اعلام کرد در انفجار یک بمب در یک رستوران در بغداد 3 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. در انفجار دیگری در شهر موسل در شمال عراق 10 نفر کشته و 20 نفر زخمی شدند. این گزارش حاکی است که در شهر بقوبه نیز یک انفجار انتحاری 10 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. در آخرین انفجار در شهر رمادی هم 15 نفر کشته شدند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز گفت ایران مشکلی در برقراری روابط با آمریکا ندارد. به گزارش خبرگزاری ها محمود احمدی نژاد با اعلام این موضوع در مصاحبه با تلویزیون اسپانیا اعلام کرد مشکل آمریکایی ها هستند که رفتارشان درست نیست. رئیس جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد که آمریکا به طور یک جانبه رابطه خود را با ایران قطع کرد و ایران رابطه را قطع نکرد. محمود احمدی نژاد در پاسخ به این پرسش که آیا جمهوری اسلامی به آمریکا کمک خواهد کرد تا مشکلاتش در عراق حل شود گفت ایران می تواند راه را نشان بدهد. به آنها که باید گوش بدهند، توصیه هایی که ما می کنیم دوستانه است. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت اگر آنها به این توصیه ها توجه کنند مشکلاتشان حل خواهد شد. وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز با برقراری تحریم‌های علیه جمهوری اسلامی ایران به دلیل ادامه فعالیت‌های اتمی‌اش موافقت کردند. ویکتور یوشچنکو رئیس جمهوری و ویکتور یانوکوویچ نخست وزیر اوکراین امروز دوشنبه به منظور تلاش برای حل بحران قانون اساسی این کشور با یکدیگر دیدار کردند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در مورد برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران را غیرقانونی نامید. وی در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی اسپانیا در پاسخ به سوالی درباره صدور قطعنامه‌های شورای امنیت علیه فعالیت‌های هسته‌ای تهران گفت ایران برای احقاق حقوق خود می‌ایستد و اگر شورای امنیت یک تصمیم غیرقانونی بگیرد هیچ ملتی حق ندارد آن را بپذیرد. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز گفت در مذاکرات خود با علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به دنبال یافتن نشانه‌هایی از آمادگی ایران برای گفتگو در مورد برنامه اتمی اش خواهد بود. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای سولانا افزود با علی لاریجانی روز چهارشنبه در ترکیه دیدار خواهد کرد. وی گفت انتظار دارد که این دیدار با سرگیری مذاکراتی بیانجامد که از چندی پیش قطع شده است. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی امروز ابراز امیدواری کرد مذاکرات نمایندگان ایران و اتحادیه اروپا درباره فعالیت‌های هسته‌ای تهران نتیجه خوبی داشته باشد.
با تشکر از بهروز کارونی که آخرین خبرها تا این ساعت را به آگاهی ما رساند، ساعت 19:05 دقیقه است به وقت تهران و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. از اجرای طرح موسوم به مبارزه با آنچه که بدحجابی در ایران خوانده می شود دو روز می گذرد. اگرچه اجرای این طرح با استقبال مقام های جمهوری اسلامی مواجه شده، اما کارشناسان معتقدند طرح تازه نیروی انتظامی به دلیل نبود تعریف مدونی از حجاب اسلامی مورد نظر این مسئولان با بنبست روبرو خواهد شد. در این باره از محمد زرقامی بیشتر می شنویم.
اندکی بیش از 48 ساعت از اجرای طرح تازه نیروی انتظامی با عنوان طرح افزایش امنیت اجتماعی با رویکردی به امنیت اخلاقی و مبارزه با آنچه که بدحجابی نامیده می شود می گذرد. بنابر اعلام رسمی مسئولان انتظامی تهران بزرگ، در مدت زمان گذشته 2195 زن با تذکرهای به گفتی آنها ارشادی روبرو شدند و تعداد زنان دستگیر شده به 161 نفر رسیده است که بسیاری از آنها با گرفتن تعهد کتبی مبنی بر رعایت آنچه که مصادیق پوشش اسلامی عنوان می شود آزاد شدند. همچنین مهدی احمدی رئیس مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از تعطیلی 45 فروشگاه لباسهای زنانه و توقیف 23 خودرویی که به گفته او سرنشینان آن کشف حجاب کرده و یا بد حجاب بودند خبر داده است. مسئولان انتظامی جمهوری اسلامی در حالی طرح تازه خود را از ابتدای اردیبهشت ماه به اجرا گذاشتند که در قوانین قضایی ایران تعریف روشنی از نوع پوشش زنان وجود ندارد و تنها در ماده 638 قانون مجازات اسلامی تعریف کوتاهی از حجاب شرعی ارائه شده است. روزا قراچرلو، حقوقدان:
منظور از حجاب شرعی آن است که بدن خانم ها غیر از کفن و صورت پوشیده باشد و تصویره پوشش موضوعیت ندارد.
با این حال در هیچ کجای ماده 638 قانون مجازات اسلامی صحبتی از پدیده‌ای با عنوان بدحجابی در میان نیست. شهناز سجادی، حقوقدانی که از موافقان رعایت حجاب کامل اسلامی است، در این باره میگوید:
حجاب خودش یک تعریفی داره. مثلا بعد حجاب بودن یعنی چی؟ یا انسان به حال حجاب داره یا نداره. و اون چیزی که ما حالا میگیم باهاش مخالف هستیم در واقع بی‌حجابیه. حالا ما حجابی که پوشش نامناسبی می‌پوشیم و یک روسری کوچولی که در واقع فقط گوش‌های خانم‌ها رو در واقع میشه گفت پوشش میده، نه موهاشون رو. سعی می‌کنم ما این حجاب تلقی می‌کنیم و خیلی جاها می‌بینیم که نوشتن که ورود در مثلا بی‌حجاب ممنوع، همین فرض خیلی راحت رفت آمد داره و این رو این مشخصه که این فرد پذیرفته شده به عنوان فرد با حجاب.
این همان مسئله است که همواره رعایت حجاب شرعی را در جایگاه تقابل با حجاب عرفی قرار داده. به اعتقاد بهاره هدایت، دبیر کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت، پوشش نوعی سلیقه است و دخالت در آن به هر شکل و شیوهی مغایر با قانون است.
کلن اجرا کردن این همچه طرح ضربتی قطعا مغایرت حقوق شهروندی است. دخالت کردن قدرت و حاکمیت در چنین امور خصوصی نقض حقوق شهروندیه. یه چنین اعمالی هم بیشتر برای اقناع کردن اون طریق سنتی و تندرو دولت که به هر حال اینها با حجاب رو به عنوان یک سمبل الان می‌بینن که از دستشون رها شده، اصلا نمی‌تونن کنترلی داشته باشن روش و اعمال نظری بکنن و به شدت با ایده ها و عقاید اونها تنافر داره. بنابراین از هر حربه‌ای ممکن استفاده کنن، ولی اینها قطعا زود گذره.
اما شهناز سجادی معتقد است سلایق در جامعه اسلامی باید بنابر قوانین شرعی تعدیل شوند.
اما اینکه حالا ما بگیم آقا چون در سر اعمال سلیقه و مودمون آزاد هستی، پس بیاین یه طوری بپوشیم که تجایی به رهنگیره بکنه. این رو من معتقدم که نه، ما مجاز نیستیم. به لحاظ همین که در قوانینمون ممنوعیت داریم از این نظر و همین که به حال جامعه هستیم که ما جامعه مسلمانی هستیم و مسلمان هم در پوشش خودش میتونم بگم آزاد نیست که هرچی بپوشه.
چندی پیش فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی دفاع از حریم خصوصی افراد را از مهمترین برنامه‌های پلیس در سال جاری اعلام کرده بود، اما معاون مبارزه با مفاسد اجتماعی از عکس برداری از وضعیت ظاهری افراد به گفته او بد حجاب در مقرهای تعیین شده خبر داده است. به اعتقاد روزا قراچرلو، ابهام در قوانین مورد استناد میتواند سرانجام غم‌انگیزی داشته باشد.
چه اندازه باید خانم‌ها حجابشون رو رعایت کنند؟ خلاف اصل قانونی بودن جرائم و مجازات هست. باید کاملا مشخص باشه که جرم این افراد چیه، میزان بدحجابی چه میزانیه، مجازاتش چه هست هست و خانم‌ها با ابهام مواجه نباشند، چون به نوعی ایجاد نگرانی و عدم امنیت در جامعه میکنه.
اگرچه مسئولان انتظامی جمهوری اسلامی مرحله اول این طرح را شامل برخورد با نوع پوشش زنان اعلام کرده بودند، اما خبرگزاری‌های داخلی از بازداشت 22 مرد در 24 ساعت گذشته خبر دادند.
گفتگوی محمد زرقامی را با روزا قرچرلو وکیل دادگستری در ارتباط با طرح موسوم به مبارزه با بدحجابی در ایران شنیدیم. شنوندگان عزیز، نوبت می‌رسد به خبرهای ورزشی. از فریبرز غریب می‌شنویم.
دنیای ورزش.
یک مقام مسئول فدراسیون فوتبال لبنان صبح دوشنبه در محل اقامتش در یکی از هتل‌های شهر تهران درگذشت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، جنازه فؤاد جرودی، ناظر لبنانی دیدار تیم‌های سپاهان اصفهان و العین امارات در حمامی در یکی از اتاق‌های هتل هویزه تهران پیدا شد. طبق این گزارش، کارکنان هتل هویزه پس از آگاهی از مرگ ناظر لبنانی، مسئولان کلانتری محل را در جریان گذاشتند. طبق آخرین اخبار، قاضی ویژه دادگستری، ماموران آگاهی و همچنین عوامل پزشکی قانونی تحقیقات خود را در خصوص علت درگذشت این مقام مسئول فوتبال لبنان آغاز کردند. فؤاد جرودی از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا نظارت مسابقه تیم‌های سپاهان و العین را بر عهده داشت که قرار است روز چهارشنبه در شهر اصفهان برگزار شود. در دیدار پایانی رقابت‌های تورنمنت تنیس مونت کارلو، روژه فدرر، مرد اول تنیس جهان از سوئیس، با قبول شکست از رافائل نادال، تنیسور اسپانیایی و سید شماره دوی جهان، پنجمین باخت در زمین‌های خاک روس را در برابر نادال متحمل شد. در این بازی که یک شنبه شب انجام شد، تنیسباز چپ دست اسپانیایی در دو ست پی در پی و با نتایج مشابه 6-4 فدرر را مغلوب کرد. رافائل نادال علاوه بر جام قهرمانی 340 هزار یورو جایزه نقدی دریافت کرد و به روژه فدرر نیز 140 هزار یورو تعلق گرفت. تیم والیبال پیکان با برتری مقابل تیم گلگوهر سیرجان در فاصله دو هفته مانده به پایان رقابت‌های لیگ برتر والیبال ایران عنوان قهرمانی خود را محرز کرد. شب گذشته و در آغاز هفته 20 این مسابقات، تیم پیکان تهران با پیروزی 3-0 در برابر گلگوهر هم انتقام شکست بازی رفت را در سیرجان گرفت و هم قهرمان زود هنگام مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران شد. و کریستیانو رونالدو، بازیکن پرتغالی تیم منچستر یونایتد، به عنوان بهترین بازیکن سال فوتبال انگلیس انتخاب شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، رونالدوی 22 ساله که در این فصل با بازی‌های درخشان خود تأثیر بسیار مثبتی در صدرنشینی شیاطین سرخ در لیگ برتر انگلیس داشته، از سوی اتحادیه بازیکنان حرفه‌ای لیگ برتر جزیره به این عنوان برگزیده شد. بعد از رونالدو که در این فصل تا کنون 16 گل برای قرمزپوشان منچستر به ثمر رسانده، دیدیه دروگبا بازیکن ساحل آجی تیم چلسی و پول اسکولز دیگر بازیکن تیم منچستر یونایتد در ردیف‌های دوم و سوم قرار گرفتند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، برنامه هفتگی نگاه تازه که هر شنبه شب در مجله ساعت 21 به وقت ایران پخش می شود، این شنبه به دو موضوع که در هفته گذشته اتفاق افتاد اختصاص داشت. گزارش اول به مرگ 12 نفر و مصدوم شدن بیش از 104 نفر از شهروندان قم به دلیل مصرف مشروب الکلی دستساز مسموم می پردازد و گزارش دوم نظر یکی از تحلیلگران روانی را درباره ریشه های فاجعه مرگباری که هفته گذشته در دانشگاه ویرجینیا تک آمریکا به وقوع پیوست و منجر به مرگ 30 نفر از دانشجویان بیگناه این دانشگاه شد میپردازد. با هم میشنویم.
نگاه تازه.
سلام، شنونده برنامه نگاه تازه هستید. با دو موضوعی که در هفته که گذشت اتفاق افتاد با شما خواهیم بود در 15 دقیقه آینده.
خطای کوکائین و اکستسی نره امشب تو
مثل استین تا بتونین همتون مثل استین جلو ویلسون و ام جی چت بشین.
خبر کشته شدن 12 نفر و مسموم و نابینا شدن 104 نفر در قم به دلیل مصرف مشروبات الکلی تقلبی بالاخره توسط مقامات رسمی ایران تایید شد و این خبر دوباره نگاه‌ها رو متوجه جوان‌ها کرد که گفته میشه مصرف کننده اصلی مشروبات الکلی هستند. بعد از تعطیلات نوروزی چند خبرگزاری غیر رسمی ایران گزارش دادند که روز 13 بدر در قم چند نفر به دلیل مصرف مشروبات الکلی دستاز مسموم شدند. تعداد بیمارها به حدی گسترده بود که بیمارستان کامکار قم بخش اورژانس و دیالیز خودش رو کاملا به بیمارهای ناشی از الکل تقلبی اختصاص داده بود. این خبر توسط مقامات رسمی تازه در همین هفته گذشته تایید شد. گفته میشه که 24 نفر در ارتباط با این پرونده دستگیر شدند که 21 نفر مرد و 3 نفر زن هستند. سایت رسمی پلیس ایران علت مرگ و نابینایی مصرف کننده های الکل ماجرای اخیر رو وجود متانول در الکل اعلام کرد. این اولین بار نیست که مصرف مشروبات الکلی مسموم چندین کشته بر جای گذاشته. اردیبهشت سال 1385 هم روزنامه کیهان خبر داد که مصرف مشروبات الکلی دارای ماده سمی متانول جان 15 نفر رو در جنوب ایران گرفته و در سال 1384 هم اتفاق مشابهی در شیراز افتاد که باعث مرگ 20 نفر شد. گفته میشه به طور میانگین هر ساله در ایران 150 نفر به دلیل مصرف الکل تقلبی کشته میشن. با وجود ممنوع بودن مصرف مشروبات الکلی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و همینطور حد شرعی که وجود داره، با این حال انواع مختلف مشروبات الکلی رو میشه در شبکه زیرزمینی ایران پیدا کرد. از مشروبات الکلی اصل با مارک‌های معروف غربی گرفته که به صورت قاچاق از ترکیه وارد ایران میشه و نوید از قیمتش میگه.
حتی اقلین قیمتی که باشه مثلا 18-19 تومان شروع میشه تا 70-70 تومان. 18-19 تومان دیگه مثلا ابسولوت و اسمرینوف مثلا باشه، ودکاهاش و اینطوری باشه و تا ویسکی ها و اینا 60-70 تومان هم داری، 80 تومان هم داری.
راه دیگه‌اش هم خرید الکل سفید از داروخونه و مخلوط کردنش با اسانس‌های مختلف هستش که در این باره مجید یک تهیه کننده مشروبات الکلی دستساز برامون میگه.
اون الکل اتانولی که خیلی از کارخونه‌های داخلی دارن تولید میکنن، همه اون کارخونه‌هایی که در گذشته الکل طبی تولید میکردن دارن اینها رو تولید میکنن. ضمن اینکه بعضی از اینها حتی به یه شکل غیر مستقیم دارن کار تبلیغی هم میکنن، به این شکل که روی برچسب نوشتن صنایع غذایی و تخدیری مثلا فلان شرکت یا صنایع گندمی شرکت فلان، یعنی این الکل گندمه. اینها قیمت رسمیشون هلوهوش 1200 تومان هست، اما توی داروخانه تا 3500 تومان هم فروخته میشه.
مشروبات الکلی دستسازی هم هستن که توسط بعضی از باندهای مخفی در اطراف شهرهای بزرگ تولید میشن که در سالهای گذشته در باغهای اطراف کرج، بندر انزلی و عراق هم چند تا شبکه تهیه مشروبات الکلی دستساز کشف شده. مشروبات الکلی دستساز که توسط شبکه های مخفی در ایران تولید میشه خیلی بیشتر باعث مرگ و میر جوانها در ایران شده. مجید یکی از تهیه کننده های این مشروبات الکلی دستسازه و به ما میگه که تا وقتی مشروب خوب و خارجی وجود داشته باشه کسی سراغ مشروب دستساز نمیاد.
خیلی از کسانی که هستن علاقه من به خوردن مشروبات هستن ولی امکانات مالیش رو ندارن که بتونن مشروب خارجی تهیه بکنن.
اما فقط قیمت پایین این نوع مشروب نیست که حداقل جوانها رو به سمت خودش میکشونه. نوید از تجربه خودش برای مصرف مشروبات الکلی دستساز میگه.
یه مهمونی دعوت بودیم، من خودم مشروبم خورده بودم خونه، یعنی ویسکی داشتم خوردم. بعد رفتم مهمونی، هی نشستن زیر پای من گفتن که نوید بیای مشروب خوبه که من خوردم، یعنی میگم سه تا شات خیلی کوچیک خوردم، به حدی حالم بد شد که اصلا مهمونی اومدم بیرون. بعد حالت تهوع و اینا رو که داشتم هیچی اصلا دیگه نتونستم، یعنی یه وقتی دیدم چشام که تار شد خوابیدم. بعد از یه دو ساعت این طور بلند شدم تمام صورتم دوندونای قرمز ریخته بود بیرون، زیر چش چپم هم
سفیدی چشم یکم موی رگام پاره شده بود که فشاری که آورده بود به چشم و اینا احتمال کور شدن هم بود که به خیر گذشت. برای من نوعی این روی سهل‌انگاری و بی‌تجربگی شاید بشه اسمشو گذاشت یا اینکه اهمال کاری بشه این کاری کردم، ولی خب خیلی ها شاید به خاطر نبود امکاناتشون باشه که این کار بکنن.
بر اساس تحقیقی که در زمینه میزان شیوع سوء مصرف مواد محرک، انواع داروهای روانگردان، الکل و سیگار روی 8000 جوان 15 تا 35 ساله در مناطق مختلف تهران انجام شده، این تحقیق نشون داده که متوسط سن مصرف الکل در ایران 20 ساله. مجید تولید کننده مشروب دستساز یکی از دلایل ریسک کردن جوانای ایرانی و استفاده اون از مشروب دستساز رو همین جوانی و علاقه به کسب تجربه مطرح میکنه.
جوانان توی سن و سالی یه مقداری ماجراجو میشن. در گذشته امکان این بود که وقتی که به اون سن میرسیدن و میخواستن یه جوری بزرگ شدن خودشون رو اثبات کنن و یه جوری به خودشون حتی بگم که بزرگ شدن، امکان این بود که برن سر کوچه‌شون اصلا یه جوری آبجو بخرن بخورن. حالا وقتی که امکان این کار نیست، طبیعیه که یه جوان وقتی به این سن و سال میرسه، مخصوصا با این شرایط تربیتی فرهنگی که توی ایران حاکم هست، یه جورایی گرایش پیدا بکنه به عنوان تفریح، به عنوان یک گام فراتر از طبیعی بودن.
جوانی خودش ریشه و دلیل دست دادن به کاراییه که ریسک بالایی داره و حتی منجر به مرگ میشه. دکتر مصطفی اقلیما رئیس انجمن مددکاری ایران شرایط خاص جوانها در ایران رو دلیل مهمتری میدونه و میگه مصرف الکل و مواد مخدر در ایران معلولی از علت هاست.
وقتی در یک جامعه نزدیک به 40-50% جوانانش بیکار از تحصیل کردن، وقتی مفتی چگونه امکان تفریحی نیست، وقتی جوان مجبور برای حتی در پارک رفتن با یک قدم زدن براش مزاحمت ایجاد میکنن که شما اینجا چیکار میکنید، خب من برای اینکه این فشارها و این کمبود کار و نداشتن تفریحی که آرامش دارم، حتی با دوستان در چای دادی جمع بشم ندارم، برای دولت به چی پناه ببرم؟ باید چگونه خودم آروم کنم؟ مجبورم الان از این شیشه‌ای که به من ایران میگن قرص‌های آرام بخش، قرص‌های انرژیزا تو هدف هم میرسه، خب کسی که الکل میگیره اساساً ارزون قیمت براش نداره، خب تمام درآمد هم نداره، خب مجبور این کار رو استفاده کنه.
دکتر اقلیما اعتقاد داره که با راه‌حل‌های مقطعی و محدود کردن تهیه و توزیع مشروبات الکلی نمیشه از بروز این حوادث مرگبار که هر ساله به صورت میانگین جان 150 نفر از مردم رو میگیره جلوگیری کرد و باید ساختارهای جامعه رو به نفع نیازهای جوانها تغییر داد.
باید به آزادی انسان‌ها اعتقاد داشته باشید، به اینکه این فرد همونطور که در اسلام به زندگی شخصی مردم ما دخالت نداشته باشید، برای اینکه این فرد بتونه آرامی پیدا کنه در خیابون در جایی اگر خلافی مناسب فرد کاری نکرده، اگر شاکی خودتون مزاحمش نشین، خب اگر این مسئله رو برطرف کنیم ما دیگه این مسئله نهست. اما چون بیدی کنیم، چون هر روز نیکی گیره به خود میدیم، چون مسئله مختلف در اطراف این بعد جوان ایجاد میکنیم، خب این جوان برای فرار از مشکلاتش باید چی کار کنه؟ راه دیگه تر این که خودش آروم کنه نداره، پول نداره قرصه آرام بخش بخره، در روابطی که دارو به من میدید، خب الکل ارزونترین چیزه که میتونه خودش رو برای یه مقداری از
با وجود همه محدودیت‌های مختلف مذهبی، اجتماعی و عرفی، به گفته رئیس بخش معاینات روانی پزشکی قانونی مهدی صابر، در مورد گسترش مصرف مشروبات الکلی در ایران آمار دقیقی وجود نداره، ولی با توجه به آمار افرادی که به پزشکی قانونی مراجعه می‌کنن، به نظر میاد که شیوع مصرف مشروبات الکلی بین جوان‌ها رو به افزایشه. با توجه به مسائلی که مطرح شد، شما شنونده برنامه نگاه تازه فکر می‌کنید که چه باید کرد تا از حوادثی مثل حادثه قم که هر ساله تکرار میشه جلوگیری بشه و به طور کلی در مورد مصرف مواد الکلی چطور فکر می‌کنید؟ شماره تلفن برنامه نگاه تازه هست 00420221-1241-14. آدرس ایمیل ما هم هست jawanan@radiofarda.com. هفته‌ای که گذشت مردم آمریکا برای قتل 33 نفر از دانشجوهای دانشگاه ویرجینیا تک آمریکا عزاداری کردند. گفته میشه که این خونبارترین حادثه تیراندازی در تاریخ معاصر آمریکا است. این 33 نفر توسط یک دانشجوی 23 ساله تبعه کره جنوبی کشته شدند. چو قاتل این دانشجوها در همون روز به پستخونه میره و بسته‌ای رو برای شبکه خبری NBC آمریکا پست میکنه، حاوی یک نامه، فیلم ویدیویی و عکس‌هایی از خودش که در این فیلم و عکس‌ها ژست‌های مختلفی رو با هفت‌تیر گرفته. هرچند که گفته میشه که چو قاتل این 33 دانشجو بیمار روانی بوده، اما این ماجرا موضوع بالا رفتن میزان خشونت بین جوان‌ها و تاثیر فیلم‌های خشونت‌آمیز هالیوود و بازی‌های کامپیوتری که به نوعی خشونت رو تبلیغ می‌کنند دوباره مطرح کرد. پروفسور کیوین براون، روانشناس جنایی یکی از دانشگاه‌های معتبر انگلیس، در گفتگویی که با رادیو اروپای آزاد داشته به سوال‌هایی که در این باره مطرح شده پاسخ داده. در این باره از فریبا مودت می‌شنویم.
حالا جامعه شناسان و روانشناس‌ها از خودشان می‌پرسند آیا فیلم‌ها، بازی‌های ویدیویی و کارتون‌هایی که همه مملو از خشونت هستند و به صورت تفریحی معمول برای بچه‌ها و جوان‌ها درآمده‌اند یا به عبارت دیگر فرهنگ جوانان در قتل عام دانشجویان آمریکایی دخیل بودند؟ پروفسور کوین براون، روانشناس جنایی یکی از دانشگاه‌های معتبر انگلیس، می‌گوید این تا حد زیادی بستگی به تجربیات کودکی دارد.
The effects vary depending on the early experience of the young person.
اگر کودک در محیط خانوادگی مملو از خشونت بزرگ شده باشد، این گونه فیلم‌ها و بازی‌های ویدیویی خشن روی او اثر عمیق‌تری خواهد گذاشت. در واقع آنها به تصاویر قتل و خشونت و خونریزی معتاد می‌شوند. اما بچه‌ای که در محیط امن و پرمحبت بار می‌آید، هرچند با فرهنگ خشونت به هر حال آشنا می‌شود، اما به اصطلاح رژیم فرهنگیشان مجموعی از سکس و خشونت و کمدی و کارتون‌های بی‌ضرر خواهد بود. بچه‌ای که با خشونت بزرگ شده مدام می‌خواهد با غرق کردن خودش در فرهنگ فیلم‌ها و بازی‌های خشونت‌بار این لطمه روانی را به نحوی جبران کند.
باز هم جامعه و به خصوص پدر و مادرها که کنترلی به روی بچه‌های تینیجرشان ندارند، از خودشان می‌پرسند آیا دیدن فیلم‌ها، تصاویر و بازی‌های ویدیویی خشونت‌بار در بلند مدت از کودکان افرادی مهاجم خواهد ساخت؟ در این مورد تحقیقات چندانی صورت نگرفته و هنوز جامعه شناسان از اثرات بلند مدت فرهنگ خشونت جوانان بی اطلاعند. اما آنچه روانشناسان کودک می دانند این است که اگر جوانی طبیعتاً یا تربیتاً دچار گرفتگی ها و ناراحتی های روانی باشد، این فیلم ها می توانند به عنوان یک چاشنی برای انفجارهای عصبی او، نظیر آنچه در قتل عام دانشگاه ویرجینیا دیدیم، عمل کنند. پروفسور براون میگوید این پدیده از تصاویری که قاتل دانشجویان دانشگاه برای رسانه‌ها فرستاده کاملا روشن است.
بدون تردید برخی تصاویری که این جوان به تلویزیون NBC فرستاده شباهت زیادی به تبلیغات قهرمان پرورانه فیلم‌های شوارزنگر، سیلوستر استالونه و یا استیون سیگال دارد. به اصطلاح قهرمانانی که از خشونت استفاده می کنند تأثیر بسیاری بر جوانان و بچه ها دارند. جالب اینجاست که اگر اعمال خشونتبار از طرف به اصطلاح کاراکتر بدجنس صورت بگیرد، تأثیر چندانی بر بیننده جوان نخواهد داشت. اما اگر حتی یک خشونت جزئی از کاراکتر خوب باشد، تأثیر آن در رفتار کودک یا جوان بسیار عمیق است. آنچه در تصاویر این قاتل جوان دیدیم بسیار شبیه عکس‌های تبلیغاتی این قهرمانان خشونت هستند.
جامعه شناسان اعتقاد دارند که میزان خشونت بین جوان‌ها در حال بالا رفتنه، اما شکل بروز خشونت در جوامع مختلف متفاوته. در مورد جامعه ایران شما فکر میکنید که دلایل بالا رفتن خشونت و آمار جرم و جنایت بین جوانای ایرانی چیه؟ آیا اثر فیلم و بازی‌های کامپیوتری رو در اون دخیل می‌بینید یا عوامل دیگری رو؟ در این باره می‌تونید با شماره تلفن 20420221124141، شماره تلفن پیامگیر برنامه نگاه تازه و همینطور به ایمیل jawanan@radiofarda.com نظراتتون رو ارسال کنید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
پنج سال گذشت و من 20 سالم شده، ولی اینجا منو کسی نیست دادم کنه. خیلی ملو زندگیم پیش میره جلو، چون یک شب آدم نمیشه هیچکی که یه و ماها همه گی با هم اشتغال میکنیم و همه
شماره تلفن برنامه نگاه تازه رو یک بار دیگه تکرار میکنم: 0042 02 21 12 41 14.
در آخرین ثانیه های این مجله شامگاهی از شما دعوت میکنم به سرخط چند خبر مهم تا این ساعت توجه فرمایید. بوریس یلسین رئیس جمهوری سابق روسیه درگذشت. 2000 دانشجوی دانشگاه شیراز در اعتراض به اعمال محدودیت در نحوه پوشش و رفت آمد دانشجویان پسر تحسن کردند. دفتر تحکیم وحدت ایجاد محدودیت های جدید در خوابگاه های دانشگاه شیراز را محکوم کرد. و شرکت کنندگان در کنگره جهانی تربیت کودکان در صلح همبستگی خود را با معلمان ایران اعلام کردند. به پایان مجله شامگاهی امشب رسیدیم. 30 دقیقه دیگر مشروع خبرها را خواهید شنید. با ما